Bismillah ve şeytan rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Önceki merhum sadr-ı mütealliğin de cilli dubumi esfar قبلن گذروندن که وجود وحدهو یسلهو للعلیه یک معنا هم باید به او اضافه بشود. فصل 37 که این اشاره مربوط به فصل 37 است، او این است که وجود وحدهو یسلهو للعلیه و المعلولیه. اونجا این چنین تفسیر شد که این دو مقام است، الوجود و وحده و یسله و للعلیه، این یک مطلب، و الوجود و وحده و یسله و للمعلولیه، این دو مطلب. این وحده و غیر است برای هر دو. اونچه که فصل 37 دستور اثبات او بود این بود که اگر ماهیت هم نباشد، وجود به تنهایی این صلاحیت را دارد که علت یا معلول باشد. اون چی که اسارت وجود به همراه دارد آن است که نه تنها چیزی که یسله للعلیه و تنها چیزی که یسله للمعلولیه وجود است. این الوجود و وحده و یسله للعلیه روی اسارت وجود و مجهولیت وجود معناش آن است که تنها چیزی که برای علیت صلاحیت دارد و تنها چیزی که برای معلولیت صلاحیت دارد وجود است. خب پس الان اون چرا که فصل 37 عهده‌دار اون بود این بود که اگر ماهیت هم نباشد، وجود میتواند در مدار علت معلول قرار بگیرد. اگر یه شیء وجود داشت و ماهیت نداشت، میتواند علت باشد، میتواند معلول باشد. ولی بر اساس اصالت وجود و اصالت و مجهولیت وجود مطلب دیگری مطرح است، است که ماهیت نه معلول است، نه شطر معلول است، نه شرط معلول. در محور علیت دخالت ندارد، لا بالاستقلال، لا بالجزئیه، لا بالشدیه. الوجود وحده یسله للعلیه، الوجود وحده یسله للمعلول، که این اشاره مربوط به فصل 37 است. اما اون چه که در فصل 38 مرحوم صدر متعلیم به وزان مباحث مشرقیه این راه را ترک کرده است، در مباحث مشرقیه 10 برهان هست که از جلد اول صفحه 485 شروع می شود که فرمود فی انه لا یشترط فی الفعل تقدم العدم علیه فیه عشر تو براهین. بعد در پایان هم می‌فرماید که فاضحی اشرت و براهی. ولی مرحوم صدر متعلیهین برهان پنجم و برهان ششم را از مباحث نقل نکردن. و این نقل نکردنش هم حکمتی دارد، چون اون برهان نه متقن است نه واضح، هم گرفتار تزلزل است هم گرفتار ابهام. لذا در بین این براهین هشگانه دهگانه اون هشتا را ذکر کردن و این دوتا را ذکر نکردن. و چون از اول دیدن این دو نه اتقان دارد نه وضوح، نفرمودن فیه عشرت و براهین. در صدر بحث فرمود فیه براهین و کثیره، ای کاش در جمع‌بندی نهایی هم می‌فهمود فهازی براهین و کثیره یا براهین و ثمانیه. اما در زید به روال مباحث مشرقیه فرمودن فهازی عشرت و براهین. این هم یک مطلب. مطلب دومان است که این براهین دهگانه هر کدام بحث خاص خود را دارد، چه این که اون براهین چارگانه که برای این که حدوث علت است اونم بحث مخصوص خود را دارد، لکن صرف وقت در این امور چاردهگانه روا نیست، برای این که کلاهما باطلند، نه امکان ماهوی علت حاجت است نه حدوث. وقتی امکان فقری علت بود، همین مقدار بحث درباره اون براهین دهگانه یا هشگانه از یک سو و براهین چارگانه از سوی دیگر کافی است. گذشته از این که در بحث امکان از همین امور سخن به میان آمد یک، در بحث علت و معلول از همین امور سخن به میان آمد دو، در بحث قدم و حدوث از این امور سخن به میان خواهد آمد سه، در بحث قوه و فعل از این امور سخن به بیان خواهد آمد. چهار، معذاله انسان وقت صرف بکند برای چیزی که اون تحقیق نهایی بطلانش را اثبات کرده است روا نیست. نه امکان ماهوی دلیل علت حاجت است، نه امکان نه حدوث. منتها چون محصل و نقد المحصل یک مقدار منقح‌تر از مباحث نوشته شده، بعضی از این حرف‌ها و ادله را که جناب فخر رازی در مباحث مشرقیه یاد کردن در محصل افکار المتقدمین و المتأخیر آوردن و مرحوم خواجه اونها را نقد کردن. سر این که بحث درباره این که آیا امکان علت حاجت است یا حدوث ثمره علمی ندارد دو چیز است. یکی این که پیش حکیم متعله بر اساس حکمت متعالیه هر دو سخن باطل است، لازم است جانب داری بخند از هیچ کدام. دوم این که حکما برانند که علت حاجت امکان است. متأخرین از اهل کلام که محققین اونها را تشکیل میدن، اونها هم برانند که علت حاجت حدوث است. قدما میپنداشتن که علت حاجت و که متأخرین از متکلمین برانند که علت حاجت امکان است، مثل حکما. قدمای از متکلمین برام بودن که علت حاجت حدوث است، اونم که رخت بربستن. فعلا یه فکر رایج و دارج مقبولی نیست، ازا اون چنان ثمری هم ندارد. و تکیگاه اهل کلام که قائل به حدوث عالمن سمع است نه عقل، نقل است نه عقل. اونها رو دلیل عقلی برهان قامه نمی کنن که عالم حادث است، رو ظواهر سمعی. این چند نکته است که جناب امام رازی اینا رو تو محصل و افکار المتقدمین و المتأخرین دارن و مرحوم خواجه اینا رو نقد میکنن، البته بعضی رو میپذیرن. در نقد المحصل صفحه 120 فخر رازی چنین میفرماید: علت الحاجت الی المؤثر الامکان للحدوث. بعد برهان قام میکنن که حدوث کیفیتی است در وجود حادث و متأخر است و بعد دور مزمر لازم میآید و پس نمیتوان گفت که حدوث علت حاجت است. این حرف دارن. مرحوم خواجه میخواد عقولو رو شرح میکنن، بعد انگاه میفرمان به این که والقائلون به کون الامکان علت الحاجه هم الفلاسفه والمتأخرون من المتکلمین، اما والقائلون بكون الحدوث علت الحاجه علتا لها هم الاقدمون منهم. شاید قدما هم نبودن، اقدمین از متکلمین بود. این یه مطلب. اونها بله، اونها هم ممکن است که به سرنوشت متکلمین اسلامی مبتلا بودن، اونم گرفتار شواهد نقلی بودن. مثلا اونم سرش این است که در طبیعیات ایشون این بحث رو به عمل آورده. بعید است در الف صغرا به روش طبیعی مثلا برهان حرکت رو اقامه کرده باشد برای اثبات ماده. در صفحه 121 اونجا هم جناب فخر رازی می فرماین الممکنو حال بقایی لا یستغنی عن المؤثر، چون علت حاجت امکان است آغاز و انجامش یکسان خواهد بود، چه در بدء پیدایشش چه در ختم در وجود، در هر دو حال محتاج است. پس اون چرا که برخی پنداشتن که لو جاز علی الباری العدم لما ذره عدم و وجود العالم، این مال اقدمی، برخی از اقدمی بود. پس متکلمین، یعنی متکلمینی که حالا جناب امام رازی میگوید متکلمین، خود فخر رازی الان 6 قرن است، متأخرین او یعنی 10 قرن قبل، اقدمین حالا شاید مثلا یا قولش متکلمین مسیحی یا فلان و مانندان. برای اینکه فخر رازی که خودش پیش ما جزء قدماست او بگوید متأخرین به روال حکما میگویند، چون ایشون مثلا مرحوم بوعلی و امثال ذالک رو جز حکمای متأخر میدونه، ارسطو و افلاطون رو جز مثلا قدما و امثال ذالک میدونه. خب بنابراین کسی که 700 سال قبل زندگی میشد بفرماید متأخرین به روال حکما سخن میگویند، یعنی این حکمایی که تا 2 قرن قبل هستن اینا این چه اینن. بعد اقدمی اون هم قدمان اقدمین مثلا این چی نمیگن. خود مرحوم خواجه هم تقریبا بعد از درگذشت فخر رازی به دنیا آمده و وقتی مرحوم خواجه از مرحوم بوعلی مثلا بخواد یاد بکنند نگد که حکما متأخر دیگه نمیگد متقدم، از جناب ارسطو و افلاطون اینها هم عنوان قدما یاد میکنن. خب پس الان یه حال متکلمینی که فعلا 1000 سال هستن اینا مثلا حکما فکر میکنن و چه ثمره علمی دارن. قرض آن است که در صفحه 121 نقد المعصر آمده است که ممکن حال بقایی لا یستغنی عن المعصر، بلکه محتاج معصر است. مرحوم خواجه هم همین بیان رو بازگو میکنند، میفرمان اقولو القول به ان ممکن حال بقایی محتاج عن المعصر هو قول الحکما و المتأخرین من المتکلمین و بعض منهم یفرقون بین الموجد و بین المبغی، بین الموجد و المبغی، که بالاخره باز در حال بقا نیاز هست ولی اللهی که مبغی است نیاز او را برطرف می کند نه به معنه و موجد. این هم یک مطلب. مطلب بعد آن است که در صفحه 124 خواص قدیم و حادث را که جناب فخر رازی ذکر میکند میگد به این که اتفق المتکلمون علی ان القدیم یستحیل استناده الی الفاعل، قدیم نمیتواند فاعل داشته باشد، و اتفق الفلاسفه علی انهم غیر ممتنع زمانا. اگر قدیم ذاتی رو میگید بله فاعل ندارد، ولی قدیم زمانی رو میگید ممکنه فاعل داشته باشد. مرحوم خواجه می فهمد اقولو انما ذهب المتکلمون الى ان القدیم یستحیل استناد الى الفاعل لا لقولهم علت الحاجه و الحدوث فان هذا القول یختص ببعضهم كما مر، لكن لقولهم بان ما سوى الله تعالی و صفاته محدث، اون را عقیده شون است که غیر از الله و صفات خدا هرچه از حادث است و اون را هم از سم گرفتن. اون رو در بحث بعد می فرماید. در صفحه 125 می فرماید به این که در صفحه 125 خود فخر رازی این مطلب رو دارن، بعدم مرحوم خواجه رو بازگو می کنن. فخر رازی در صفحه 125 نقد المحصل دارن که اما القول به قدیم سوا ذات الله و صفاته فقد اتفق المسلمون علی انکاره، مسلمون ها اتفاق دارن که ما غیر از ذات واجب قدیمی نداریم، لکن هم اول و فیه علی السمع، پس دلیل عقلی اقامه نکردن، دلیل نقلی دارن. بعد میفهمه خب پس دلیل تمانو چی رو نفی میکنید؟ برهان است دیگه. این دلیل نقلی معناش تعبد است، نه اینکه دلیل نقلی برهانی اگر در قرآن باشد دلیل نقلی نیست، این ارشاد به عقل است. یه وقت است که دلیل نقلی ارشاد به عقل است، در حقیقت اون عقل است، اون نقلی حکیمی است، مدرس حکمت. یه وقت است نه، یه مطلبی را میگوید و دیگران او را میپذیرند در اثر اعتماد به عصمت او، این میشه دلیل نقلی. فرمود به این که این دلیل تمانو که برهان هست، عقل است که نقل دارد او را اقامه کند، این میگوید ما دوتا واجب نداریم نه دوتا قدیم، لأن دلیل تمانو لا یدل علی نفی الهین و اما علی نفی قدیم غیر قادر ولا حی فلا، اگر الله باشد که حی است و قدیر، بعد یه موجود قدیم دیگری باشد که حیات ندارد قدرت هم ندارد، این برهان تمانو اون نفی نمی کند. دیگه حالا باید در باب حدوث اونجا مرحوم صدر متعلین اشاره میکنن، اون دل نقلی هم معارض هم دارد. مرحوم خواجه فرمود بر المسلمین ادلتون علی نفی القدما منها بیان و ان کل ممکن محدث و ذالک یدل علی حدوث ما سوى الله تعالی، و اما به دلیل تمانف را یمکن نفی حقوق ما اذا کانوا احیاء عالمین مریدین الا انهم غیر قادرین لان امتناع تمانو انما یثبت عند کثرت القادرین. و اما الادله السمعیه فکثیرتون، حالا باید در بحث‌های دلیل سمعی. این هم توضیح بود مربوط به این فصل، این که عدم طبق عدم شرط است یا نه. البته عدم ذاتی یقینا شرط هست، اما عدم زمانی هم سال ذالک را برهان عقلی بر اشتراط او نیست، اما را برهان نقلی هست، باید در بحث قدم حدوث بیاید. نه چیزی احتیاجی به علت دارد که حاجت نباشد، حاجت علت نمیخواد که. بیان و زالش این است که ماهیت چون عین الحاجه نیست، ماهیت همون عین جنس و فصل است. اگر کسی بخواهد ثابت کند که ماهیت محتاج است، باید برهان اقام بکند. حالا این ماهیت چون نبود و پدید آمد محتاج است، یا چون لااقتضاست محتاج است، باید برهان اقام بکند. اما هیچ کس میشه سوال بکند که حاجت چرا حاجت است؟ از ذاتی لا یعلق. بله بله، نه نه، موجود یا قناس یا حاجت، یا قنیس یا محتاج، این بحث فلسفی است. نه نه نه، چون ما در محتاجی بالاخره به حاجت باید برسیم. موجود یا مستقل است یا رابط، رابط هم مفهوماً غیر از فقر است، او مصداق عین الفقر است. چیزی که عین الحاجت نیست، ما باید بحث بکنیم که علت حاجت او امکان او یا حدوث. اما چیزی که عین الحاجت است و ثبوت حاجت برای موجودات امکانی نظیر جنس و فصل است برای ماهیت، نظیر نیوان ناطق است برای انسان، نه نظیر زوجیت برای عربه. برای اینکه زوجیت برای عربه لازم ذات است، این یه مقدم، هر لازم از مرتبه ملزوم متأخر است این دو، پس زوجیت در متن ذات عربه نیست. این چی؟ حاجت برای موجود ممکن اگر لازمه ذات باشد، نظیر زوجیت عربه باشد، معلوم شد درون ذات او حاجت راه ندارد. این رو از بعد این که ما میگیم از عهد المتلازمه پی و متلازمه دیگر بریم، یعنی ما از این دوتا مفهوم انتظار میکنیم، یکی وجودون یکی فقران، مثل این که از الله دوتا مفهوم انتظار میکنیم، یکی موجودون یکی غنیون. الله این چیزی است که ذات و ثبت الله را غنا باشد، که این القصد اگر واجب هست خب باید همیشه باشه، در حالی که هم سبق عدم دارد هم لحوق عدم، ما کشف میکنیم که واجب نیست. خب آخرین فصل این جلد دوم این است، فصل 39 است، فی ان حدوث کل حادث زمانی یفتقر الی حرکت دوریه غیر منقطع. هر حادثی بخواهد در جهان رخ بدهد، ما یک حرکت سیار نامحدودی باید داشته باشیم. این مسئله به برکت حرکت جوهری جواب خاص خود را خواهد گرفت، اما اونایی که غالب حرکت جوهری نبودن به زحمت افتادن، بالاخره یه حرکت نامتناهی رو قائل شدن. یک، حرکت غیر جوهری نامتناهی. اونایی که حرکت جوهری قائلن که خب راحت، اونایی که حرکت جوهری قائل نیستن میگن پدید آمدن هر حادثی حتما وابسته است به یک حرکت نامتناهی و چون حرکت مسافت میخواهد، اگر حرکت نامتناهی بود مسافت هم باید نامتناهی باشد، پس ما حتما نیازمند به مسافت نامحدودیم. دو، و چون ابعاد متناهی است اون حرکت که در مسافت نامحدود محقق میشود اون مسافت نباید مستقیم باشد، بلکه اگر مسافت مستقیم باشد لازمش این است که ما یه بعد نامتناهی داشته باشیم، حالا خط نامحدود یا سطح یا حجم نامحدود. لذا باید اون حرکت نامتناهی دوری باشد و از این جهت به سپهر و امثال ذلک پناهنده میشدند و از موادی طبیعی هم کمک میگرفتند. ولی حرکت جوهری میگوید شما به فکر مستقیم و مستدیر نباشید. حالا برفرض ابعاد هم نامتناهی، متناهی بودن یا نامتناهی بودن ابعاد ضرری به این بحث نمیرسند. داشتن فلک و نداشتن فلک هم به این بحث ضرر نمیرسند، بلکه حرکت جوهری تأمین کننده نیاز است. مطلب دیگر اون است که این فصل از یه جهت به ربط متغیر به ثابت وابسته است، از یه جهت ارتباط حادث و قدیم را تأمین کند. در بحث ربط متغیر به ثابت این است که ذات اقدس اله ازلی است، علت از ثابت، ولی معدول او در لایزال است و متغیر. به ثابت سیال کیفر تبت، این همون شبهه معروف است که حکیم سرازاره به صورت یاد کرده است که به ثابت الموجود و سیال کیفر تبت، به ثابت سیال کیفر تبت. یکی هم مسئله متغیر قدیم و حادث است که علت در ازل هست معلول در لایزال. اونها برای ترسیم این که یک موجود ثابت میتواند علت متغیر باشد یا یک موجود قدیم میتواند علت حادث باشد، آمدن گفتن به این که یه حرکت مستمر دوری است که تأمین میکنه. چی رو تأمین میکنن؟ مثلا تأمین میکنن اگه کسی سوال کنه که فلان حادثه یومی چرا در روز پنجشنبه اتفاق افتاد با اینکه علتش ذات اقدس اله هست به تامل فایده است، پاسخش این است که شرایطش رفع موانعش در روز پنجشنبه. سوال میکنیم که چرا شرایطش رفع نشد، میگن اون شرایط یه شرایط دیگری دارد که باید در زمان سابق یافت بشود و هاکس. پس بنابراین ما به جایی نمیرسیم که سوال ما قطع بشود، قهرن پاسخ مستمر خواهیم داشت و این است که اون حرکت نامتناهی دوری هر مقطعی برای زوال مانع و پدید آمدن شرط نسبت به رخدادهای یومیه سهر مؤثر دارد. اونگاه نحوه سوال عوض می شود و اون این است که خب مبدا ما ثابت است. وقتی که مبدا ثابت است، علت ثابت است، معلول هم باید ثابت باشد. در حالی که معلول سیال است. معلول سیال است یعنی چی؟ یعنی جزء اول دارد و وسط دارد و آخر، جزء اول و دوم و سوم و همچنین خاصیتش. و این اجزا هم یکی پس از دیگری پدید می آید. علت جزء پنجم مثل علت جزء اول الان هست. اون مبدأی که علت جزء پنجم است همون به عینه علت جزء اول هم است. این تغییر و سیران چگونه به اون امر ثابت اسناد میشه؟ این مشکل را به ثابت سیار کیفر تبت ها با اختراع دو نوع حرکت توسطی و حرکت قطعی حل کردن. گفتن به این که این حرکت که قطعی است و سیال است و متغیر است یه چهره ثباتی دارد. پس این دو لایه و سکه دروست، یک رویش که حرکت توسطی است ثابت است، به ثابت ارتباط دارد، یک رویش و روی دیگر سکش که متغیر است با حوادث یومی ارتباط دارد. یعنی اگه کسی سوال میکند این درخت چرا در این فصل شکوفا آورد، جواب میدیم به اینکه این منتظر بهار بود، بهار تازه رسید. این حوادث یومیه به این قطعات تاریخ وابسته است، پس متغیرات به متغیرات مرتبطند و همین زمان که یه واحد سیال است و همین حرکت دوری مستمر غیر منقطعی که واحد سیال است یه چهره ثابتی دارد به نام حرکت توسطیه. این حرکت توسطیه اون روی سکه حرکت است که به ثابت ارتباط دارد. اون حرکت قطعیه روی دیگر سکه حرکت است که به حوادث یومی مرتبط است. پس اونها با دو احتیال فنی این دو مشکل را حل کردن. یکی این که حرکت مستمر دوری قائل شدن تا مقاطع خاصی او شرایط و رفع موانع را تامین کنند. دوم این که برای همین حرکت مستمر غیر منقطع دوری سکه دروی قائل شدن. یک چهرش ثابت است به نام حرکت توسطیه که به ثابت مرتبط است، یک سویش متغیر است که به حوادث یومیه مرتبط است. مرحوم صدر المسلمین آمد بر اساس حرکت جوهری اون حرکت سپهری یا زمینی را از دست اینها گرفت، حرکت دوریه و غیر دوریه را گرفت. بعد آمد گفت به این که خب شما این سکه منافقی که درست کردی، شما دو طرف رو حل کردی، اومد این به ثابت سیار، خود این دو چهره این سکه منافق چگونه و هم مرتبطن؟ شما آمدی برای حرکت دو رو قائل شدی، یک رویش یک لایش ثابت است که به ثابت ازلی مرتبط است، یک رویش متغیر است که به حوادث مرتبط است. خب این دو روی چگونه به هم مرتبطن؟ این است که این رو دست اینها گرفته. خب الان روخونی اسفار است که آدم کم کم میفهمد به این که اینجا که میبینید مرحوم صدر المتعلین دو صفحه سه صفحه از مباحث مشرقی نقل میکند، میگد حیف عمر است که ما بیم حالا برای این حرفای عبارتهای جدید بیاریم. اونجا که جای حرف است ما حرفامو نمیگیم. این رو اولین بار شیخ استاد مرحوم شعرای رضوان الله علیه فرمودند که همین تو بحث علت معلولی وقتی برسون رسید، اونجا وقتی برسون رسوندیم که الان این تقریبا چندین صفحه است مطابق با شرح مقاصد است، چندین صفحه است. فرمودن به اینکه ایشون فرمایشی بر گفتن دار، این حرفای دیگران گفتن ایشون به عنوان تطورات علمی باید بگه، حالا برای این حرفا بشینه فکر بکنه الفاظی دیگر بسازه. چرا؟ خب دیگران رو گفتن تنظیم کردن و همین لفظا رو میگه، جایی که برای گفتن است حرفا خاطر شد. این اولین بار ایشون فرمود. بعد در شرح اصول کافی به فرمایش مرحوم صدر المتعلین برخورد کردیم، دیدیم ایشون چند صفحه از غزالی نقل میکنه، بعد میگه ما دیدیم این حرفا خوب است، عبارت هم خوبه، حالا ما چه دایی داشتیم که بیم الفاظ عوض بکنیم؟ ما حرف یک برای گفتن داریم، حرف خودمون میگیم. این اصلا رسم بود. الان اگر کسی بخواهد بررسی کند که جواهر چه مقدارش مال خود محقق جواهر، چه مقدارش که اون کشف النسام است، چه مقدار مال مسالک، اونگاه به این نتیجه میرسد. گاه یک صفحه از مسالک نقل میکنند بدون نام بردن، مثلا یک صفحه های وزیری نه قدیم، این صفحه وزیری به استثناء یک پاراگرافی که دو سطر است، همه فرمایش حساب مسالک است و هیچ مهم این هم نیست که ایشون داره نقل میکنه، از کشف الاسلام است. این رسم بود اصلا. بنابراین این بانوان سرقات صدر متعلقین و مثلا اینجور چیزا گفتن اصلا روا نیست و این نقص نبود. مثلا یه عبارتیست که شما بخوام بگیم این حرفال، حال دیگری زحمت کشته الفاظش گفته، ما جایی که حرفه برای خودمون هست. خب الان ایشون در اینجا الان هم که اینجا ما الان فصل 39 رو بخونیم، اینم به روال مباحث مشرقی است. یعنی در مباحث مشرقی جلد اول صفحه 627 این چه این است؟ جلد اول مباحث مشرقی صفحه 627 دارد که فی ان الحرکت المستدیره هیل اعله لحدوث الحوادث، الحوادث لابد و انتکون اسباب و غریب حادثتن از داقه بزن. خب بعد میبینید اونجایی که حرف برای گفتن است دست دیگران خالیه، دست جناب فخری رازی هم خالی، چه اینکه این مسئله را مرحوم بو علی در الهیات شفا در مقاله ششم بیان کردن، مرحوم صدر مصلحین در تعلیقی که مطبوعی در آخر تعلیقات الهیات است صفحه 229 تا 230 تعلیقات مرحوم صدر مصلحین آمده، چون این به اختلاف چاپ ها فرق میکنه، بعضی از چاپ ها تعلیقی مرحوم صدر مصلحین اول است، الهیات مرحوم با علی آخر، اونی که ما داریم الهیات اول چاپ شده، تعلیقی مرحوم صدر مصلحین آخر. در تعلیقه مرحوم صدر متعلقین صفحه 229 تا 230 این بحث آمده، عمده آن است که هم اثبات حرکت فلک و امثال فلک را از دوش انسان میگیرد یک، و عمده آن است که این دو سکه بودن، دو لایه بودن، یک سه چهره منافق درست کردن، از یه طرفی به آینده رابطه بالا رابطه دادن، از یه طرفی به گذشته مرتبط کردن، این وسط رو قطع کردن، دو اینچ به محضور نیست. خدا رحمت کند مرحوم صاحب جواهر، گفت اینا که تو مقدسینی که گرفتارن یک کلمه رو مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین رو حالا دارن اعاده میکنه، خب بند خدا اعاده کردی به بعدی ارتباط دادی، قبلی که قطع شد که شما آمدی تا ایاک نعبد خوب آمدی، در ایاک نعبد یه مشکلی داری، حالا دوباره تکرار کردی که اتصال حاصل بشه، خب برفرض این دومی صحیح باشه، این دومی صحیح با آینده را بهتره، با گذشته رابطش قطع شد، این هم همینطوره، این حرکت توسطی نسبه رو که امر ثابت است ارتباطش رو با مبدا ثابت میکنه، حرکت قطعیه که ثابت متغیر است ارتباطش رو با حوادث یومی ثابت میکنه، اما این دوتا با هم مرتبط نیستن. الحمدلله.